رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد و صبح خیر به آرزوی این که صبح خوشی را آغاز کرده باشید، برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا را با سرخط خبرهای مهم آغاز میکنیم.
آغاز پروازهای نظارتی ایالات متحده بر فراز سوریه. پاکستان گفته است نگرانی کابل از رای زندانیان اشتباه است و فضل احمد معنوی روند ابطال آرا را نمایشی خوانده است.
پس از شنیدن مشروع خبرهای جهان، این گزارش ها را آماده نشر کرده ایم. رانندگان شهر جلال آباد خواهان فعال شدن چراغ‌های ترافیکی شده اند. رهایی زندانیان پاکستانی موجب نگرانی های مقامات افغان شده است و 9 نوجوان برای نخستین بار پس از آموزش از برنامه های رهبران نسل آینده فارغ شدند. در کنار این همه گزارش ها، رویدادهای ورزشی را نیز شامل برنامه داریم. با رادیو آشنا باشید. مشروع خبرها با محمد احمدی و من صفیه حساس.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان باز هم تاکید کرد که تا زمانی که خواسته های آنان در نظر گرفته نشده باشد، روند تکنیکی تفتیش آرا بر نخواهند گشت. فضل احمد معنوی مسئول تیم تکنیکی ستاد آقای عبدالله گفت که اگر خواسته های آنان در نظر گرفته نشود، وضعیت از این هم پیچیده و دشوار خواهد شد.
خواسته ما معقول است، ما مطابق با معیار پذیرفته شده جهانی هست، امیدوار هستیم بپذیرند. اگر نیست قناعت ما را حاصل بکنند. در غیر از او دوار ماییست که با چنین یک وضعیت ادامه کار نمیتوانه که کدام نتیجه مطلوب بده.
آقای معنوی گفت که انتظار عملکرد مسئولانه از یونیما می رفت، اما به گفته وی یونیما به خواسته های آن ستاد هیچ در نظر نگرفت. خانپوری فرمه نتایج در چندین محل رایدهی توسط یک نفر، سفید بودن ورق نتایج صدها محل رایدهی و نبودن مهر و امضا در آن، امضای صدها محلات رایدهی تنها توسط ناظر یک نامزد، ریخته شدن اوراق قات نشده در صدها صندوق رای، موجودیت آرا از 190 محل رایدهی که اصلا مسدود بوده است و شمار آن به ده ها هزار رای میرسد، همه مواردی است که به گفته یه ستاد انتخاباتی دکتر عبدالله در روند تکنیکی تفتیش در نظر گرفته نشده است. جزئیات بیشتر مصاحبه آقای معنوی با رادیو آشنا را می توانید با مراجعه به وبسایت صدای آمریکا بخوانید. dari.voa.com هست این آدرس.
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف، میگوید نگرانی مقامات افغان به خاطر رهایی زندانیان پاکستانی برخواسته از اشتباه است. آقای عزیز گفت زندانیان از پیش به پاکستان رسیدن، پس چرا به مثابه تهدید به افغانستان به شمار آیند؟ جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
آقای عزیز روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که مشکل یکی است و هر دو کشور باید با آن رویارویی کند.
این مشکل یک چالش مشترک برای افغانستان و پاکستان پنداشته می شود و امیدوارم که یک جا با هم آن را حل کنیم.
مشاور امنیت ملی نواز شریف این را هم می گوید که کار عمده برای هر دو کشور فعالیت مشترک جهت ایجاد امنیت و ثبات در مناطق سرحدی دو کشور بوده تا جلوی رفت آمد تندروان گرفته شود. از ماه نوامبر 2013 به این سو، اردوی ایالات متحده بیش از 25 زندانی به شمول 9 تن را در هفته گذشته به پاکستان تسلیم کرد. انتقال آن افراد حتی با وجود که واشنگتن میگوید کابل از آن روند از پیش آگاه بود، انتقادات شدید حکومت افغانستان را برانگیخت. کابل میگوید که آمریکایی ها در رهایی 9 زندانی پاکستانی از محبس بگرام هیچ مشوره با حکومت افغانستان نکردند.
مقام های امنیتی یمنی گفتند که 2 زندانی در زندان اردوی آمریکا در افغانستان روز سه‌شنبه به یمن تحویل داده شد. مقام ها گفتند که 2 زندانی یمنی از زندان بگرام منتقل شدند. آنان جزئیات بیشتری را در مورد آن زندانیان ارائه نکردند. سازمان حقوق بشر یمن این 2 زندانی را امین البکری و فدی المقاله شناسایی کردند. آن دو از سال 2002 که در پاکستان دستگیر شدند، در زندان بگرام به سر می بردند. نیروهای آمریکایی قرار است کنترل زندان بگرام را به نیروهای افغان هنگام خروجشان از افغانستان تحویل دهند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
ادامه خبرها. سرمنشی ملل متحد طی بیانیه از آتش‌بس نامحدود میان اسرائیل و حماس در غزه استقبال کرد، اما هشدار داد که هر تلاش صلح که ریشه عوامل بحران را مهار نکند کار اندک اما بیشتر از آن چیزی است که سبب دوره بعدی خشونت گردد. بیانیه بان کی مون توسط سخنگوی وی روز سه‌شنبه ایراد شد. این بیانیه حاکی است که غزه باید تحت کنترل یک حکومت مشروع فلسطینی درآید. سرمنشی ملل متحد افزوده است که محاصره غزه باید توقف یابد و به نگرانی های امنیتی اسرائیل باید رسیدگی شود.
مقامات آمریکایی میگویند که ایالات متحده پروازهای نظارتی را بر فراز سوریه آغاز کرده است. منظوری این اقدام از سوی براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده میتواند راه را برای انجام حملات هوایی آمریکا بر اهداف شورشیان دولت اسلامی در سوریه باز کند. براک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اقدام نظامی را در داخل سوریه تصویب نکرده است، اما به گفته مقامات قصر سفید، جمع‌آوری معلومات استخباراتی در مورد شورشیان اسلامگرا قبل از هر گونه اقدام ایالات متحده ضروری شمرده می شود. مقامات نظامی آمریکا در حال ترتیبات گزینه ها از جمله حملات هوایی برای تصویب توسط رئیس جمهور اوباما می باشند.
تایوان می گوید که برای ردیابی تیاره های نظامی چین که دوباره حریم هوایی تایوان را نقض کرد، جت های جنگی خود را به پرواز درآورد. مقامات تایوانی میگویند که پس از آن که تیاره‌های جت جنگی آن کشور به تیاره یون اشت چین هشدار داد، تیاره چینی بدون کدام واکنش حریم هوایی تایوان را ترک کرد. بیجنگ تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده است. با آنکه روابط اقتصادی و دیپلماتیک میان تایوان و چین طی سالهای اخیر بهبود یافته، اما تنش میان دو کشور پابرجاست.
صدر اعظم فرانسه ساختار کابینه‌اش را روز سه‌شنبه برای خاموش ساختن وزرای تغییر داد که به طور آشکارا از پالیسی‌های اقتصادی فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست کشور، انتقاد کردند. آقای هولان در همین حال تلاش دارد تا مردم کشورش را از رکود اقتصادی خارج سازد و به سوی رشد اقتصادی رهبری کند. در این تغییرات ایمانوئل مکرون که پیشتر به حیث مشاور اقتصادی وی بود، اکنون وزیر اقتصاد فرانسه شده است. آقای مکرون جانشین آرنواد منتبورگ سیاستمداری شده است که به طور عمومی با پالیسی های حکومت مخالفت کرده بود. فرانسه دومین اقتصاد در زون اروپا است که امسال هیچ رشد اقتصادی نداشته است.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
خبرها را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، صبح چهارشنبه گفت که او از طرح صلح رهبران حمایت میکند که در جلسه شهر منسک به شمول ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شرکت کرده بودند. اما نشانه های وجود ندارد که نشان دهد این حمایت پروشینکو به معنای ختم فوری جنگ در شرق اوکراین میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای اوکراینی است. در آن جنگ حدود 2000 غیر نظامی و حدود 700 سرباز اوکراینی کشته شدند. نشست در مرکز بلاروس در عین روز برپا شد که اوکراین گفته بود 10 سرباز روسی را که از سرحد عبور کرده بودند دستگیر کرد.
و خبر آخر این که یک مقام ارشد صحی ایالات متحده گفت که ویروس ابولا در شیوع آن بیماری که منجر به کشته شدن بیش از 1400 نفر در غرب آفریقا شده دست بالا دارد. اما دکتر تام فرایدن، رئیس مرکز کنترل و جلوگیری از امراض ایالات متحده، اضافه کرد که کارشناسان صحی برای توقف شیوع ابولا وسایل مورد نیاز را در دست دارند. این مقام آمریکایی در حال بازدید از لایبریا، سیرالئون و گینه، سه کشور شدیداً ابولا زده می باشد. با آنکه واقعات ابتلا به ابولا در نایجیریا نیز گزارش داده شده است، اما مقامات آن کشور به مهار نمودن شیوع آن اظهار خوشبینی نمودند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع خبرها که از رادیو آشنا تقدیم شد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها، بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و حالا میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. رانندگان وسایط نقلیه در شهر جلال‌آباد خواهان فعال نمودن مجدد علامات و چراغ‌های ترافیکی در این شهر هستند. رانندگان میگویند که فعال بودن علامات و چراغ‌های ترافیکی باعث کاهش ازدحام ترافیکی در شهر می‌شود. در این رابطه ضیاءالرحمن حسرت گزارش دارد.
دو سال قبل کشور پاکستان برای پیشرفت نظام ترافیکی شهر جلال آباد بیش از 10 چهارراهی این شهر را با اشاره های برقی ترافیکی رونق بخشید. این اشاره های برقی که باعث ایجاد سهولت ها برای ترافیک نیز شده بود، تا حد ازدحام ترافیکی را در شهر از بین برده بود. همه اشاره های ترافیکی پس از آن از فعالیت افتاد و باعث خشم رانندگان شد که شهر جلال آباد با کمبود انرژی برق روبرو شد. اکنون رانندگان وسایط نقلیه میگویند اداره ترافیک ننگرهار باید با فعالیت مجدد این اشاره ها بپردازد. دو تن از رانندگان وسایط که همه روزه در داخل شهر سرگرم رانندگی اند در مورد میگویند:
سهولت بود با رانندگان، حالی چهارا کلش کس کار نمیته، ترافیک استاد باشم تا که دست به ما بگیره که یا بیای یا نبیای. دولت می توقعی مست که اشاره پس پال بکنه که مشکلات دریورا حل شد.
در چوکا بسیار بروبار است، ترافیک دست بالا میکنه، اشاره میکنه. چی وقت که اشاره بود مثل ازیاد بود، رشام استاد باشه، کراچی استاد باشه، هر چیز استاد میشه، ازدحام جور میکنه. تا که ما منتظر ترافیکی باشم که اشاره میکنه یا نمیکنه.
ولی اسدالله یوسفزای مدیر ترافیک ننگرهار فعالیت پلیس ترافیک را نسبت به اشاره های ترافیکی ترجیح می دهد، می گوید باعث کاهش ازدحام ترافیک می گردد و علت غیر فعال بودن اشاره ها را نبود انرژی برق می خواند.
اگر ما با اشاره یک 45 ثانیه یا 40 ثانیه یک منطقه یک ساعه را بند بسازیم، بسیار ازدحام می شود، بسیار ازدحام می شود که بیخی تا کدام اندازه می رسد. سرکا خورد است، ازدحام از یک سو و دیگه سو زیادتر می باشد. چندین بیرماکت ریاست آب برقی چی شدیم؟ به تماس شدیم که برادر همین چیزه ما سیستم برق ما را جور کنیم امروز صبح امروز. بنمو حالت می بینی دو علت چیز دارست.
در همین حال اداره برشنا شرکت ننگرهار ضمن پذیرفتن عدم موجودیت انرژی برق در برخی از نقاط شهر می گوید در بسیاری از چهارراهی ها برق است ولی اشاره های ترافیکی غیر فعال می باشد. انجینر محب الله مومن رئیس اداره برشنا شرکت ننگرهار در مورد میگوید:
ما را قبول میکنیم که در بعضی از نقاط شاید برق نباشه، مگر در بعضی از چهره هایی که فعلا برق 24 ساعته نقل وجود داره در اونجا میشاره تانوس فعال نشده و ما شخصا خودم چون منحس یک رئیس برق نیم، منحس یک شهروند جلال آباد و علاقه مندی ازی بودم، ما امرای مدیر سبی ترافیک قبلی هم ما چندین دفعه تماس گرفتیم که بیا و برادر در جایی که ما برق داریم امور خو چیکو.
این اشاره های ترافیکی جاگزین پلیس ترافیک در چهارراهی های شهر بود و با خیلی راحتی راهنمایی وسایط و رانندگان صورت می گرفت. از زمانی که این اشاره ها از فعالیت افتاده و توقف نموده است، ازدحام ترافیکی در داخل شهر بیشتر شده. ترافیک بیشتر اوقات قادر به کاهش ترافیکی نمی گردد و اکثر اوقات جریان ترافیک قطع می گردد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
کابل از رهایی 9 زندانی پاکستانی از بکرام نگران است، اما اسلام آباد آن را برخواسته از اشتباه می داند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به صدای امریکا گفت که زندانیان اکنون به پاکستان مواصلت کرده و جای نگرانی وجود ندارد. اما مقامات افغان با ابراز مخالفت در برابر تصمیم واشنگتن آن افراد را دهشت افغانان خطرناک خوانده، آزادی آنان را به مثابه تهدیدی برای امنیت منطقه می پندارند. قدیر مشرف در این رابطه گزارش دارد.
در تاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی نواز شریف می گوید نگرانی مقامات افغان به خاطر رهایی از زندانیان پاکستانی برخواسته از اشتباه است.
آنان از پیش به پاکستان رسیدند، پس چرا به مثابه تهدیدی به افغانستان به شمار آیند؟ فکر میکنم موضوع این نیست، اما اساساً در مناطق سرحدی آشوب برپاست و واضح است که برخی از زندانیان پاکستانی در آن دخیل بوده است.
آقای عزیز روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که مشکل یکی است و هر دو کشور باید با آن رویارویی کند.
این مشکل یک چالش مشترک برای افغانستان و پاکستان پنداشته می شود و امیدوارم که یک جا با هم آن را حل کنیم.
مشاور امنیت ملی نواز شریف این را هم می گوید که کار عمده برای هر دو کشور فعالیت مشترک جهت ایجاد امنیت و ثبات در مناطق سرحدی دو کشور بوده تا جلوی رفت آمده تندروان گرفته شود. از ماه نوامبر 2013 به این سو اردوی ایالات متحده بیش از 25 زندانی به شمول 9 تن را در هفته گذشته به پاکستان تسلیم کرد. انتقال آن افراد حتی با وجودی که واشنگتن میگوید کابل از آن روند از پیش آگاه بود، انتقادات شدید حکومت افغانستان را برانگیخت. کابل میگوید که آمریکایی ها در رهایی 9 زندانی پاکستانی از محبس بگرام هیچ مشوره با حکومت افغانستان نکردند. ایمال فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای آمریکا گفت که رهایی خودسرانه آن عده از دهشت افغانان پاکستانی بدون محاکمه و مشوره با حکومت افغانستان و آن هم در این شرایط حساس بسیار سوال برانگیز است.
در این رابطه سوالای موجود است که ما هم از دولت متحده آمریکا به این باره خواهان وضاحت شدیم که چرا تعداد طالبا یا مخالفین مسلح دولت کتبای پاکستانی هستند. در این وقت جنگ در افغانستان شدت یافته، نامی ها بیشتر شده و رهبری جنگ های کنونی را اتباعی پاکستانی در کشور با عده دارن. این تعداد از طالبای پاکستانی و یا توریستای پاکستانی از زندان بگرام آزاد میشه بدون از اینکه محکمه صورت گرفته باشه در ارتباط به این اتباعی پاکستانی و دوسیه هایشان معلوم باشه و در مشوره با حکومت افغانستان صورت گرفته باشه این کار.
آقای فیضی علاوه کرد که مسئولیت زندان بگرام در دست افغان هاست، اما حدود 50 زندانی خارجی از کشورهای مختلف در بگرام تا هنوز هم در بخش خاص جداگانه که تحت نظارت نیروی آمریکایی است به سر میبرند. در این حال وزارت دفاع آمریکا میگوید 9 زندانی را با اطمینان کامل امنیتی به شمول تحقیقات جنایی به پاکستان تسلیم داده است. مقامات پاکستانی زندانیان تسلیم داده شده را تحت نظارت خود قرار داده تا اطمینان حاصل کنند که با شبه نظامیان رابطه‌ای ندارند. پروژه عدالت پاکستان یک سازمان غیر انتفاعی است که در غیاب زندانیان تسلیم داده شده از سوی آمریکا دعواهای قضایی را در محاکم پاکستان دنبال می‌کند. مریم حق رئیس آن سازمان میگوید مقامات پاکستانی برای مدت زمان زندانیان را پس از برگشت از افغانستان در یک زندان سری نگه داشتند.
آنانی که در حال حاضر از افغانستان برگشتند در زندان به سر میبرند. موقعیت آنان افشا نشده و اجازه مکالمه با بیرون را ندارند به خاطر که تا هنوز حکومت پاکستان نه خانواده های آنان را در جریان قرار داده و نه وکلای مدافع و نه هم محاکم.
خانم حق اتهامات حکومت افغانستان را مبنی بر خطرناک بودن این زندانیان و یا شمولیت دوباره آنان به شبکه های دهشت افغانی رد کرد. او می گوید که عمر برخی آنان بیش از 60 سال بوده و اصلا هم بر اساس سابقه قضاییشان از وضعیت خوب صحت روانی برخوردار نیستند. جوزف دنفورد، قمندان پیشین نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان، ماه گذشته به کانگرس آمریکا اطمینان داده بود که در مورد زندانیان پاکستانی تحقیق صورت گرفته تا اطمینان حاصل شود که منافع آمریکا را تهدید نمی کنند. رهایی از زندانیان از بگرام نخستین بار نیست که باعث بروز جنجال میان کابل و واشنگتن شده است. در اوایل سال روان حامد کرزی امر رهایی 65 زندانی افغان را با وجود هشدار مکرر واشنگتن مبنی بر خطرناک بودن آنان صادر کرد.
بله سلام علیکم، زرافگلستان زلسالی پغمان شما را زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا، صدای آمریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
حالا توجه کنید به رویدادهای ورزشی که به اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس تهیه شده است. برلین و هامبورگ می خواهند در قرعه‌کشی میزبانی بازی‌های المپیک سال 2024 یا 2028 شرکت کنند. قانونگذاران هر دو شهر برنامه‌های پیشنهادیشان را به روز سه‌شنبه به کمیته المپیک آلمان ارائه کردند. این کمیته به تاریخ 6 دسامبر تصمیم خواهد گرفت که آیا این پیشنهاد را در بازی‌های المپیک تایید کنند یا خیر. آلمانی ها نیز باید تصمیم می گیرند که آیا آنها برای بازی های سال 2024 یا بازی های المپیک 2028 پیشنهاد بدهند یا خیر.
هامبورگ می خواهد که برای بازی های سال 2012 پیشنهاد بدهد، اما در رقابت های داخلی لایپزیگ شکست خورد. برلین یک پیشنهاد برای بازی های المپیک سال 2000 را از دست داد. پیشنهاد برلین برای یک همپوسی تصویب خواهد شد. شهروندان مونشن برای پیشنهاد و بازی های زمستانی سال 2022 رای دادند. فرانک لامپارد مهاجم خط میانه تیم ملی انگلستان و ستاره باشگاه چلسی لیگ برتر انگلیس کنارگیری خود را از رقابت‌های بین‌المللی اعلام کرد. لامپارد 36 ساله 15 سال عمرش را در تیم ملی انگلستان سپری کرد و 106 بار با لباس تیم ملی کشورش وارد میدان بین‌المللی فوتبال شد. این بازیکن خط میانه فوتبال که 13 سال را در تیم چلسی گذرانید، برای نخستین بار در سال 1999 به عمر 21 سالگی و تیم ملی دعوت شد. لامپارد در تمام عمر مسلکی فوتبال خود 29 بار برای کشورش گل زده که او را در 10 بیشترین گلزن تاریخ فوتبال بین المللی انگلستان قرار داده است. پیش از فرانک لامپارد، استیفن جیرارد، کاپیتان پیشین انگلستان و ستاره تیم فوتبال لیورپول انگلستان نیز با میدان بین المللی فوتبال ودا کرد. حدود 2 سال قبل از آغاز بازی های المپیک تابستانی سال 2006، نخستین حریف ها برای بازی های ریو جین رو توانستند به مسابقات راه یابند. فدراسیون بین المللی اسب سواری می گوید که آلمان، بریتانیا و هلند به روز سه‌شنبه با تمام کردن بازی های اسب سواری و گرفتن مدال ها جواز ورود به بازی های المپیک را به دست آوردند. هر سه این تیم ها در بازی های المپیک 2012 در لندن نیز مدال به دست آوردند. آلمان به روز سه‌شنبه مدال نقره المپیک را به دست آورد و به این ترتیب از لندن سبقت جست. هلند باز هم برنده مدال برنز شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید که روی عین موج با رادیو آشنای صدای امریکا نشرات دارد. اما اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. با ادامه گزارش ها میپردازیم. 9 جوان از سراسر جهان از مدت 1 سال بدین سو به خاطر آموزش در مورد حکومت داری محلی در ایالات متحده به سر میبرند. آنان نخستین شرکت کنندگان برنامه رهبران نسل آینده می باشند که این برنامه توسط یکی از نهادهای پالیسی ساز مستقر در واشنگتن راه اندازی شده است. آیا میورمش ویلی خبرنگار صدای امریکا از محل فراغت رهبران نسل آینده گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را میرویس رحمانی پیشکش می کند.
اعضای گروه رهبران نسل آینده وقتشان را در ایالات متحده صرف کار با سازمان‌های غیر دولتی آمریکایی و حکومت‌های محلی نمودند و در مورد بهترین روش‌های ساحات مربوطه‌شان آموزش دیدند. برنامه رهبران نسل آینده با منظور تقویت رهبری شخصیت محور توسط انستیتوت مکین برای رهبری بین‌المللی راه اندازی شده است. این انستیتوت به خاطر ارج گذاری به سناتور مکین به نام او مسمی باشد. سناتور مکین خود در محفل فراغت رهبران نسل آینده شرکت نموده بود. او گفت ما نیاز داریم تا برای آماده ساختن هرچی بهتر نسل آینده به خاطر رسیدگی به مشکلاتی که تا زمان با آن روبرو خواهیم بود هر آنچه در توان داریم انجام دهیم. بانک انستیتوت مکین در واشنگتن مستقر بوده اما بخشی از دانشگاه ایالتی آریزونا می باشد، ایالت اصلی سناتور مکین. بن فریکلی مشاور ارشد انستیتوت مذکور می گوید که از فارغان آن انستیتوت در کشورهای مطبوعشان نیز حمایت صورت خواهد گرفت. او گفت جلب توجه به کار فارغان در کشورهای مطبوعشان وظیفه انستیتوت مکین است. اگر آنان به منابع تحقیقاتی در دانشگاه ایالتی آریزونا نیاز داشته باشند، تهیه نمودن آن وظیفه ماست. فارغان با برگشت به کشورهایشان پیگیری اهداف متفاوت را در ذهن دارند. سریا عزیز سلیمان که برای یک شرکت استخراج معدن در جمهوری دموکراتیک کانگو کار می کند، در نظر دارد تا تأثیرات منفی صنعت استخراج معادن را بر جوامع محلی کاهش دهد.
او میگوید با برگشت به کشورم تلاش خواهم کرد تا این هدف را از طریق همکاری با شرکت‌های استخراج معادن از کشورهای آمریکای شمالی پیگیری کنم. ظهیر عباس یک فعال جامعه مدنی از مناطق جنگ زده قبایل نشین پاکستان است. او میخواهد با راه اندازی برنامه‌ها به منظور ایجاد تغییر در رفتار مرد سالارانه مردان و پسران پاکستانی خشونت را در منطقه کاهش دهد. او میگوید تلاش دارم از آنان مردان بسازم تا در راستای تامین صلح قدم بگذارند و در عین زمان از تلاش‌های توانمندسازی زنان حمایت کنند. کرت ولکر رئیس اجرایی انستیتوت مک‌کین میگوید که هدف نهایی ایجاد یک شبکه جهانی از کسانی است که متعهد به ارزش‌های دموکراتیک و رهبری باشند. او میگوید ما در جستجوی کسانی هستیم که بتوانند این ارزش‌ها را در جوامع خود ترویج و تقویت نموده و باعث بهبود زندگی شهروندان کشورشان شده و در نهایت یک فضای بهتر را در جهان برای زندگی همه ایمان ایجاد کنند. فارغان امسال اکنون به کشورهایشان بازگشت کردند. انستیتوت مک‌کین انتظار دارد که شمار اشتراک کنندگان این برنامه را در سال آینده به دو برابر افزایش دهد.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
توجه کنید به فشرده خبرها. ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله باز هم تاکید کرد که تا زمانی که خواستهای آنان در نظر گرفته نشده باشد، بر روند تکنیکی تفتیش آرا بر نخواهند گشت. فضل احمد معنوی مسئول تیم تکنیکی ستاد آقای عبدالله گفت که اگر خواسته های آنان در نظر گرفته نشود، وضعیت از این هم پیچیده و دشوار خواهد شد. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجه نواز شریف میگوید نگرانی مقامات افغان به خاطر رهایی زندانیان پاکستانی برخواسته از اشتباه است. آقای عزیز گفت زندانیان از پیش به پاکستان رسیده اند، پس چرا به مثابه تهدید به افغانستان به شمار آیند؟ مقام های امنیتی یمنی گفتند که دو زندانی در زندان اردوی امریکا در افغانستان روز سه‌شنبه به یمن تحویل داده شد. مقام ها گفتند که دو زندانی یمنی از زندان بگرام منتقل شدند. آنان جزئیات بیشتری را در مورد این زندانیان ارائه نکردند. سرمنشی سازمان ملل متحد طی بیانیه از آتش بس نامحدود میان اسرائیل و حماس در غزه استقبال کرد، اما هشدار داد که هر تلاش صلح که ریشه عوامل بحران را مهار نکند کار اندک، اما بیشتر از آن چیزی است که سبب دور بعدی خشونت گردد. بیانیه بان کی مون توسط سخنگوی وی روز سه‌شنبه ایراد گردید. این بیانیه حاکی است که غزه باید تحت کنترل یک حکومت مشروع فلسطینی درآید. مقامات آمریکایی میگویند که ایالات متحده پروازهای نظارتی را بر فراز سوریه آغاز کرده است. منظور این اقدام از سوی بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میتواند راه را برای انجام حملات هوایی آمریکا بر اهداف شورشیان دولت اسلامی در سوریه باز کند. تایوان میگوید که برای ردیابی تیاره‌های نظامی چین که دوباره حریم هوایی تایوان را نقض کرد، جت‌های جنگی خود را به پرواز درآورده است. صدر اعظم فرانسه ساختار کابینه‌اش را روز سه‌شنبه برای خاموش ساختن وزرای تغییر داد که به طور آشکارا از پالیسی‌های اقتصادی فرانسوا هولان رئیس جمهور سوسیالیست کشور انتقاد کرده است. و یک مقام ارشد صحی ایالات متحده گفت که ویروس ایبولا در شیوع آن بیماری که منجر به کشته شدن بیش از 1400 نفر در غرب آفریقا گردید دست بالا دارد. شنوندگان عزیز رادیو آشنای صدای امریکا، نشرات صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با خبرها و گزارش‌های تازه در خدمت قرار خواهند گرفت، شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی عین موج با رادیو صدای امریکا نشرات دارد بشنوید. روز خوش، خدا نگهدار.